اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دو تا فرع که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی را در زیر این قسم دوم از اقسام استصحاب کلی ذکر فرمودند، ولذا خالی از فایده نیست ذکرش ولو به عنوان مثال در اینجا. عنوان فرمودند که اگر ما چیزی دیدیم نجس هست، شیعی صوب، منتها نمی دانیم که آیا نجاست این صوب نجاست ذاتیه است یا نجاست عرضیه. نجاست ذاتیه مثل اینکه از صوف حیوان نجس باشه. خب عرضم بزرگتون که نجس العین مثل خنزیر یا مثلا سگ باشه، یا اینکه این از صوف حیوان مأکول اللحمه لکن نجس شده است با نجاسات عارضی مثل بول، مثل دم. حالا دم معلومه، اما بول اگر شک کردی صوبی داری، اینجا میدانیم نجسه، علم داریم به نجاستش، منتها نمیدانیم این نجاست نجاست ذاتی هست از باب اینکه صوف مالا یعکل هست، یا اینکه نجاست نجاست عارضی است به حساب ملاقات با مثلا بول. بعد آمدیم این صوف رو تطهیرش کردیم، شستیمش در آب. وقتی که تطهیر کردیم، اگر در اینجا نجاست این صوب نجاست عارضی باشه، یعنی نجاستی است که از ملاقات با بول حاصل شده، این برطرف میشه با ملاقات با آب. اما اگر نجاست نجاست ذاتی باشه، این در اثر ملاقات با آب این برطرف نمیشه. ایشون میفرمایند این از مواردی است که ما استصحاب نجاست رو میتونیم جاری بکنیم و از اقسام همین قسم دوم از کلی میشه. چرا؟ برای اینکه در اینجا یقین داریم به نجاست صوب، و بعد اگر این نجاست مثل فرد طویل و فرد قصیر، اگر نجاست نجاست عرضی باشه با تطهیر به ما از بین رفته، اگر نجاست ذاتی باشه باقی مونده، دقیقا مثل فرد طویل و فرد قصیر. بنابراین در اینجا استصحاب نجاست بکنیم، و این استصحاب استصحاب کلی نجاسته و این استصحاب جاری هست و مانعی نداره، مشکلی نداره. بله؟ حالا او جدا او رو عرض میکنم اصلا این اصل مدعاییست که اینجا داره. منتها یک نکته هست و اون این که این احتمال که نجاست در این حیوان نجاست ذاتی باشد، خب نجاست ذاتی باشه، آیا اینجا یک راهی داریم برای اینکه ما بیایم و این مشکل رو برداریم، مثلا اصالت الحل جاری بکنیم؟ اینجا دو تا نکته هست مورد توجه باید واقع بشه. یک نکته رو ایشون عنوان فرمودند و اون عبارت از این است که اگر ما قائل به استصحاب عدم ازلی باشیم، استصحاب عدم ازلی یک استصحابی است که عدم رو در ازل میاره، ابقاء میکنه، میکشونه تا الان. مثلا در این مورد این صوف مثلا از حیوان مالا یعکل شک داری بوده یا نبوده، ما عدم اتصاف این شیء به مالا یعکل یا به خنزیر، کلب، هرچه بخواد باشه، از اول تکونش در اون زمان، آیا وقتی وجود پیدا کرد این وجودش معیت پیدا کرد با حیوان مالا یعکل، با خنزیر یا کلب، یا معیت پیدا نکرد؟ اون عدم اولی که بهش میگن عدم ازلی، عدم این معنا رو در زمان تکون شیء میایم ابقاء میکنیم تا الان. وقتی ابقاء کردیم اونجا این استصحاب رو ما داریم که عدم و کون این صوب، این صوف منصوف الخنزیر، عدم و کونهی منصوف کلب مثلا. و این صورت این استصحاب اینه، زمانی که کلب مثلا پیدا شد، تکبر پیدا کرد، آیا این صوف، صوف هم صوفه دیگه، معیت با این کلب پیدا کرده در اصل خلقت در اون وقت تکوین یا معیت پیدا نکرده؟ این استصحاب ادب ازلی است. خود مرحوم آقای خویی استصحاب ادب ازلی رو جاری میدونن، میفرمایان ارکان استصحاب درش تمامه که در اینجا یقین سابق داریم و شک لاحق داریم. اما ما در قبل که حالا بعدم اینجا باز بحث داریم در استصحاب ادب ازلی، ما اشکالی داشتیم در اینجا و اون اشکال عبارت از این بود که خود اعلام هم تکیه میکنن که ما یقینی رو که در استصحاب میخوایم ابقاء کنیم، این باید این ابقاء ابقاء عرفی باشه، نه ابقاء با دقت عقلی. در اینجا در این استصحاب مسئله‌ای که ما داریم، مشکلی که ما داریم، بله این قابل این هست که ما ببریم در عدم، در ابتدای تکوان، به حساب اینکه این صوف از عوارض دیگه، عوارض وجودی هست برای یک ماهیت خاص به نام کلب، به نام خنزیر، و این ماهیت خاص هم تکوان پیدا کرده. آیا وقت تکونش این عوارض پیدا شده برای او یا پیدا نشده؟ به دقت العقلیه همین جوره می توانیم ابقاء بکنیم، اما این ابقاء عرفیت نداره از نظر ما. اینو بارها گفتیم، استصحاب عدم ازلی عرفیتش از نظر ما گیر داره، که حالا ما در استصحاب بعدی هم با سر عرفیت و اینکه ابقاء با دقت عقلی باشه مرحوم آخوند حرف دارن، اونجا هم حرف داریم. ما در استصحاب ادب ازلی این گیر رو داریم، ولذا این استصحاب رو جاری نمی داریم. وقتی استصحاب رو جاری نمی کنیم، پس ما راهی نداریم برای اینکه احتمال این معنا رو که این لباسی که الان ما داریم که احتمال داره نجاستش ذاتی باشه، از شعر خنزیر باشه مثلا، یا از صوف مثلا حیوان چجوری باشه، این رو برطرفش کنیم. این ما این مشکل رو داریم در اینجا. مثل آقای خویی مشکل رو ندارن، استصحاب عدم ازلی رو جاری میدانن. بفرمایید که چی؟ بله، نه اونجا نیاز نداریم که معیت با ما یوکل. ببینید در اصالت و طهاره ما چیزی که حالا اینو می‌خواستم عرض کنم، الان در فرع بعدی عرض می‌کنیم، یعنی اونجا هم همین معنا رو داریم. ببینید ما در اصالت الهل وقتی می‌خوایم جاریش بکنیم، باید یک دلیلی بر نجاست، یقینی به نجاست، یقینی به حرمت نداشته باشیم، شک باشه. اگر شک بود اصالت الهل جاری میشه، ما در اینجا هم شکه. وقتی اجازه فرمایید مولانا، اگر ما آمدیم یقین به این که از شعر خنزیره، این رو برداشتیم، همین مقدار برداشتنش برای جریان اصالت الهل کفایت میکنه. اون طرف اثبات نمیخواد که ما اثبات کنیم از ما یوکله، برای اینکه اصالت الهل اصلا نمیتونه همچین چیزی رو درست بکنه برای ما. عنایت بفرمایید. مطلب دیگر که ما داریم اینجا عبارت از این است که، حالا این مطلب رو اجازه فرمایید در فرع دوم بگم، چون فرع دوم مثالشه در واقع. این در اینجا این مطلب این فرع ایشون تمامه و به نظر ما هم تمامه، یعنی این مشکلی نداره. اینی که مرحوم آقای خویی میفرمایند مثال خیلی خوبی است برای اینجا، اگر قائل به جریان استصحاب عدم ازلی نشیم، که ما قائل به جریان استصحاب عدم ازلی نیستیم با عرضی که کردم. فرع دومی که ایشون مطرح میکنند این است که اگر علم پیدا کردیم به طهارت شیئی به مقتضای قاعده طهارت، اما بعد حالا این شیء به مقتضای قاعده طهارت برای ما طاهر شد، بعد ملاقات کرد با نجاست، وقتی ملاقات کرد با نجاست خب طاهرش میکنیم، وقتی طاهر میکنیم این شک برای ما پیدا میشه. که آیا این طهارت این نجاست رو از بین برده یا نجاست رو از بین نبرده. چرا؟ چون احتمال میدیم که این شیء که نجس شده غیر قابل تطهیر باشه با آب. مثل چی؟ مثالی که ایشون میزنن میفرماین مثل صابون، از خارج آوردن این صابون رو، احتمال میدیم که از شحم خنزیر مثلا باشه، این صابون رو آوردن احتمال میدیم از شحم خنزیر باشه. این احتمال از شحم خنزیر بودن، اینجا اصالت و طهاره در مورد جاری میشه. احتمال دیگه شیئیست، احتمال میدیم که نجس باشه، از شحم خنزیر باشه، احتمالم میدیم نباشه، اصالت و طهاره اینجا میاد جاری میشه. وقتی اصالت و طهاره در اینجا جاری شد، ما بعد که تطهیر میکنیم، این که آیا این تطهیر توانسته نجاست رو از بین ببره، چون فرض اینه این صابونی که احتمال میدیم از شحم خنزیر باشه دوباره نجس شد به نجاست عرضی مثل بول، ما آمدیم آب ریختیم اینو تطهیرش کردیم، از نجاست بول تطهیر کردیم. یک ما اینه که با این تطهیر ما نجاست، اگر نجاست عرضی باشه که از بین رفته، اما اگر نجاست ذاتی باشه مثل شحم خنزیر اینو چکارش بکنیم؟ ایشون اینجا میفرمایند که این مورد مثال برای استصحاب کلی قسم ثانی نیست و اینجا استصحاب طهارت جاری نمیشه، استصحاب نجاست جاری نمیشه. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه این صابون هر چی که بوده شما قبل از آنی که این نجاست عرضی هم پیدا بکنه اصالت و طهاره در مورد جاری کردید یا اصالت و طهاره جاری نمی کردید؟ اصالت و طهاره جاری کردید. حالا که اصالت و طهاره جاری کردید، لا محاله، با اصالت و طهاره این صابون میشه طاهر تعبدی. وقتی طاهر تعبدی شد نجاست عرضی پیدا میکنه، بعد آب میکشید، همون طهارت تعبدی که قبلا داشته که جایی نرفته، او سر جای خودش باقیه. بنابراین در اینجا ملاقات نجس ملاقاتی بوده، این نجسی است که شما احتمال محتمل و نجاست، محتمل و نجاسه است که شما آمدید اصالت و طهاره در مورد جاری کردید. حالا که اصالت و طهاره جاری شده، وقتی نجاست عرضی پیدا کرد در اینجا، لا محاله، این نجاست عرضی با تطهیر به آب طاهر میشه. قبلش هم در خودشه که اصالت و طهاره داشتید، اینجا دیگه وجهی نداره که نجاستی باقی مونده باشه. بنابراین استصحاب نجاست در اینجا جاری نیست. این مورد مثال نمی شود برای استصحاب کلی قسم ثانی که شما بیایید بگید اگر این فردی کلی در ضمن فردی محقق شده که باقی است که از شعر خنزیر با از شحم خنزیر باشه، یا مرتفع شده که نجاستی که پیدا کرده نجاست عرضیه باشه، پس استصحاب کنیم نجاست رو مثل فرع اول. نه، در اینجا اصالت و طهاره جاری میشه. پس این فرع دومشونه. پس در اینجا تفاوتش با فرع اول این است که در اونجا، در جایی که این حیوان به اصطلاح از شعر حیوان غیر معکول هست، ما اصالت و طهاره نمیتونیم جاری بکنیم، اینجا اصالت و طهاره جاری میکنیم، اصالت و طهاره جاری شده. این فرمایش ایشون بر این اساسه که وقتی اصالت و طهاره جاری شد متیقن ما این هیچ اشکال نداره که این طهارت طهارت وجدانی باشه یا طهارت تعبدی باشه که حاصل شده باشه از اصالت و طهاره یا قاعده طهارت. این فرقی است که ایشون در اینجا دارن. ما هم در اینجا فعلا اشکالی نداریم، یعنی فرمایش ایشون در ظاهر تمامه. البته گیری هست در اینجا گیر هم بحث مربوط به اینجا نیست، مبنایی است که مبناهن هم ایشون ملتزم هستن به اون چی که ما میخوایم اشکال بکنیم یا کسی اشکال بکنه. و اون این است که فقط من اشاره میکنم برای آقایونی که اهل کار هستن، اشاره میکنم که در اینجا شحم و شعر یا صوف تفاوت نمیکنه. احرازش جایی است که ما احراز تزکیه کرده باشیم، الا ما زکیتم، یعنی حکم می شود به نجاست و به حرمت الا ما زکیتم. وقتی الا ما زکیتم داره، خب این معنا هست، همین معنا هست. در اینجا هم تزکیه که احراز نشده، شک در تزکیه مساوی هست از نظر اثر با عدم تزکیه، مگر اینکه اینجا مبناً ما بیایم نجاست و حرمت رو از هم جدا بکنیم، مثل اینکه بیایم بگیم الا ما زکیتم در مورد حرمت و اکل، اما نجاست موضوعش میت است به مقتضای ادله. میته یعنی من مات حتف انفن، مادام که من مات حتف انفن احراز نشه، نجاست در اینجا معنا نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قائل به این مقاله هستند، یعنی بین نجاست و بین حرمت فرق بگذارند، که حرمت از آثار تزکیه است اما نجاست از آثار میت است. ایشون این مبنا رو دارن. اگر ما این مبنا رو بگیم، لا محاله در مثل اینجا نجاست، فقط ما مثل مثالی که مرحوم آقای خویی زده دیگه در مورد تزکیه نمیتونیم ببریم، ولذا ایشون همینجا دقت فرمودن این شحم یا شعر رو مثال که خواستن بزنن، بردن روی موارد حرمت ذاتیه. حرمت ذاتیه نه غیر مزکا، حرمت ذاتیه. حرمت ذاتیه در جاهایی که تزکیه هم درش اثر نداره، شما 10 بار هم خنزیر رو تزکیه بکنی فایده ای نداره. ولذا با این مثالی که ایشون زدن، حتی طبق مبنای خودشونم که این مبنا رو بعداً به مناسبت فرمایشی از فاضل تونی در زیر قسم سوم استصحاب این رو خواهیم گفت، تزکیه و میته این دوتا عنوانه که آیا این دوتا عنوان یکی هن یا دوتا هستن، مشهور قائل هستن که دوتا عنوان یکی هستن، حالا عرض میکنیم. این تمام کلام در این دو فرعی که ایشون مطرح کردن. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه قسم دوم رو که بیان میکنن، وارد در بیان قسم سوم میشن از اقسام استصحاب کلی. قسم سوم قوامش به این هست که ما یقین داریم به وجود کلی بالعلم، به تحقق فردی از افراد این کلی که این کلی در ذهنشه، این محقق شده. انسان در دار محقق شده یا حیوان در دار محقق شده، میدانیم زید در این خانه بوده، مثال واضحش این. بعد یقین داریم که زید از این خانه رفته بیرون، یقین داریم رفته بیرون. منتها بحث اینه که این که رفته بیرون آیا مقارن با حضور زید در این خانه یا مقارن با خروج زید از این خانه، اینو فرق بگذارید. دو تا قسمه، آخوند خیلی تفصیل نداده اینجا، شیخ اینا رو جدا کرده. آیا مقارن با وجود زید در خانه یا مقارن با خروج زید از خانه، امر آمده توی این خانه که کلی انسان بقا داشته باشه در این خانه یا نیامده؟ شک داریم دیگه، شک در حدوث فرد دوم داریم. پس ما در استصحاب کلی قسم ثالث یقین داریم به وجود کلی مثل انسان در ضمن فردش مثل زید، این یقین محققه، یقین پیدا شده. اما این فردی که کلی در ضمنش پیدا شد و ما یقین پیدا کردیم، یقین داریم به انتفاعش، این رفته بیرون. بعد شک داریم که آیا فرد دیگری آمده جای این بشینه یا نیامده جای این بشینه. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه اینجا یک کاسه بکنن مطلب رو. ایشون میفرمایند که ما قائل هستیم کلی محقق است و موجود است در ضمن فردش، اما توجه داشته باشیم کلی در ضمن افراد متعدد تعدد پیدا میکنه. یعنی کلی در ضمن زید با کلی در ضمن امر دوتاست، ولو کلیه، هر دو انسانه، اما این انسان در ضمن امر او، انسان در ضمن زیده. در اینجا این کلی که ما اول از اول بهش یقین داشتیم، این در ضمن زید بوده، اینو یقین داریم از بین رفته، درست شد؟ پس اون کلی، حسه کلی تعبیر بکنیم، حسه کلی که در ضمن زید بوده، این مرتفع شده و از بین رفته. بعد گیر در چیه؟ که آیا اون کلی که انسان باشه، حسه انسان باشه در ضمن امر، آیا محقق شده یا نشده؟ این شک در حدوثش داریم. خب اینجا یک فردی که پیوستگی داشته باشه که ما بتوانیم ابقاء رو در موردش تصویر کنیم وجود داره؟ وجود نداره، ولو کلیه. ما در فرد صحبت نمی کنیم، ما در کلی صحبت میکنیم، اما این کلی در ضمن زید غیر از کلیه در ضمن امره، دو تا حسه است. کلی در ضمن زید از بین رفته، آیا این کلی در ضمن امر ابقا شده یا نه، اینو شک داریم. بنابراین ارکان استصحاب در اینجا تمام نمیشه، چون ما اگر کلی رو میخوایم در ضمن زید بسنجیم، یقین به حدوث داریم، اما یقین به ارتفاع داریم، یقین به شک در بقا دیگه نداریم. اگر میخوایم کلی رو در ضمن امری که احتمال میدیم مقارنه با رفتن او آمده، کلی رو اینجا بسنجیم، این شک در حدوث داریم، این یقین سابق نداره. پس اگر فرد زید باشه شک در بقا نداره، چون یقین داریم به انتفاعش. اگر در ضمن امر باشه اینجا یقین به حدوث نداریم، شک در بقا داریم، یقین به حدوث نداریم، پس ارکان استصحاب تمام نیست. یه چیزی هم ما نداریم که این اتصال درست کنه بین اینها، که اینجا این زید و امر رو مثل این که اشکال میکنن بیایم بگیم بحث در کلیه، ما به افراد کار نداریم، درسته بحث در کلیه، اما این کلی باید ابقا داشته باشه. اینجا تخلل وجود داره، ابقایی نیست، با جا به جایی فرد اون کلی که مورد یقین ما اول بوده در وقت شک دیگه باقی نیست. اینو مرحوم آخون میفرمایند. بعد ایشون مطلبی رو عنوان میفرمایند اینجا ضمن بحثشون، مثال میزنند نه به انسان یا حیوان، مثال میزنند به وجوب و استحباب. حالا ما بعد تقسیم بندی میکنیم فرمایش ایشون رو، تحقیق که میخوایم بکنیم اقسام برمیاریم از توش. ایشون میفرمایند مثل اینکه ما یقین داریم به ثبوت وجوب و بعد هم یقین داریم که این وجوب از بین رفته، اما شک داریم که آیا وجوب شیء که از بین رفته استحباب آمده جاش رو بگیره، الزام از بین رفته اما رجحان به اصطلاح جاش رو گرفته یا جاش رو نگرفته. ایشون مثال میزنن در متن کفایه. بعد لایقال ذکر میکنن بعدش اشکالی کسی به مرحوم آخوند میکنه. اشکال این است که البته این اشکال فقط به این مثال وجوب و استحباب و امثال اینها میخوره، اشکال به مثال انسان یا حیوان که ما زدیم نمیخوره. اما حالا این اشکال در اصل طرح مرحوم آخونده، یعنی تقریر مرحوم آخوند یه قدری قاطی میکنه اینا رو با هم، حالا ما جداش باید بکنیم. اشکال میکنن که وجوب و استحباب اینها مرتبه است، هر دو مرتبتون من طلب، وجوب مرتبه بالاست، استحباب مرتبه پایینه، هر دو طلبه. بنابراین اگر من یقین دارم که وجوب حادث شد، این وجوب در کلیه طلب می گنجه. وجوب حادث شده، الان وجوب مرتفع شده، در واقع مرتبه ای تبدل کرده، پیدا کرده به مرتبه دیگر. درست شد؟ مرتبه ای به مرتبه دیگر. خب طلب که باقی است، منتها مرتبه شدید از طلب بوده، حالا آمده مرتبه خفیف از طلب شده، اینجا باقی است. چرا در اینجا شما میفرمایید کلی باقی نیست و استحساب جاری نمیشه؟ اینجا استحساب جاریه. مثالی اگر بخوایم بزنیم واضح تر از مسئله وجوب و استحباب که در کلماتم هست، سواد شدید و سواد ضعیف. من علم داشتم که در اینجا سواد، حالا موضوع اصل شرعی فرض کنید باشه، علم داشتم که در اینجا سواد شدید هست، اما بعد یقین دارم که این سواد شدید برطرف شده. اما برطرف که شده، نه اینکه بالمره از بین رفته، بلکه جاشو داده به سواد ضعیف. این سواد ضعیفه. آیا در اینجا استصحاب میکنید شما؟ شکی نیست که استصحاب میکنید، سواد باقیه، کلی سواد. یک مرتبه از بین رفته، مرتبه یه دیگه باقیه. وجوب و استحباب هم همینجور جناب آخوند، وجوب مرتبه بالای از طلبه، اما استحباب مرتبه نازله از طلبه. بنابراین چه اشکال داره بیاییم استصحاب بکنیم؟ مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، میفرمایند که توجه داشته باشید، ما در اینجا مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که در بقا باید اون وجود باقی با وجودی که متیقن بوده قبلا ابقایش عرفی باشد، یعنی عرف بگه این همانه، عرف یکی بدون این رو، ولو با مسامحه، ولو با مسامحه. در ما نحن فیه، در مثل وجوب و استحباب، عرف این رو قائل نیست. در اینجا عرف وجوب و استحباب ولو مرتبه هستن، اما مرتبه مباینه با هم هستن از نظر عرف. عرف اینها رو دو چیز میدانه، وجوب یه داستانه، استحباب یه داستان دیگه است. عرف اینها رو یکی نمیدانه. ولو با دقت عقلی، همینه که شما میگید با دقت عقلی طلب هر دو، و این طلب در مقام اراده، در مقام اراده مولا وقتی حالا بخوایم تحقیق بکنیم، در مقام اراده یه وقت طلب شدیده، یه وقت طلب خفیفه، وجوب و استحباب پیدا میشه. اجازه فرمایید. اما این با دقت عقلیه است، این با نظر عرف نیست. بله ایشون اینجا میپذیرن، میفرمایند که ما اگر در جایی، در مثالی، این وجود باقی، وجود حادث را عرف مباین با وجوب مرتفع، با وجود مرتفع ندانه، مباین ندانه عرف، ما استحساب رو جاری میکنیم. اما اگر عرف مباین میداند، دو فرد را با هم مباین میدانه، تغایر بینشون قائل هست، استحساب نمیتونیم جاری بکنیم. این معیار ماست. ولذا در اینجا اساس کار همین است که ابقا باید عرفی باشه. شک در بقا، دقیقاً شک به بقا چیزی باید بخوره که یقین بهش خورده، ولذا عرفاً این مورد شک باید وجود باقی مانده همون تلقی بشه، همون چیزی که بهش یقین پیدا کردیم تلقی بشه و الا فایده‌ای نداره. این فرمایش مرحوم آخونده در اینجا. فرمایش مرحوم آخوند یه قدی کلیه، البته همه مطلب آخوند بیان فرموده، اما بالاخره آخوند ملاست، حرف که میزنه کلی حرف میزنه، اما ما بچه ها وقتی میخواییم کفایه رو بفهمیم بعد یه قدی خوردش کنیم، یه قدی همچین تفکیکش کنیم از هم، چون آخوند در اینجا داره به شیخ هم میزنه، تعریض داره نسبت به فرمایش شیخ در رسائل. شیخ اینجور نمیگه، یه قدی تفاوت داره فرمایش. ولذا ما در مقام تحلیل حالا مطرح میکنم، فردا هم تعطیل دیگه، ولادت آقا سید الشهداست انشاءالله روز بعد. اینجا چند تا قسم داریم ما در استصحاب کلی. قسم سادس، قسم اول عبارت از این است که یقین داریم به وجود شیء و یقین داریم به ارتفاعش، کلی در ضمن فردش. اما شک ما در این است که همزمان با وجود فرد اول، همزمان با وجود فرد اول فرد دوم پیدا شده یا نشد. همزمانی یعنی اشتراک در وجود داشتن اینها در خانه. این امر وقتی در خانه آمده، اگر آمده که زید هم حضور داشته، حیوان دوم وقتی به خانه آمده که حیوان اول هم حضور داشته. این قسم اول. قسم دوم عبارت از این است که ما در اینجا فرد اولی که کلی در ذهنش بوده حادث شده، بعدم یقین داری مرتفع شده، اما نه همزمان با وجود او بلکه مقارن با ارتفاع او. شک داریم فرد دوم پیدا شده یا پیدا نشده. زید در خانه بود، همزمان با وجود زیدم امر احتمال نمیدیم آمده باشه. وقتی این داشت میرفت بیرون دم در تلاقی کردن، همزمان که بیرون رفت آیا امر داخل شد یا داخل نشد؟ مقارن با ارتفاع فرد اول. این قسم دومه. حالا میگیم اینا فرق میکنه با هم. یه قسم سوم هم داریم و اون این است که در اینجا کلی در ضمن فرد حادث شده. در ضمن این فرد که حادث شده، این فرد یقین داریم به زوالش و اینکه از بین رفته و مرتفع شده، منتها ارتفاعش از قبیل از بین رفتن نبوده، بلکه ارتفاعش تبدل بوده. تبدل بوده مثل چی؟ مثل همین مثالی که مرحوم آخون میزنن، وجوب و استحباب. علم به وجوب داشتیم، یقین به وجوب داشتیم و میدانیم این وجوب زائل شده، اما زائل شده به این معنا که آیا زائل شد مبدل به استحباب شد یا بالمره زائل شد وجوب، یعنی هیچ حکمی بعدش باقی نماند، هیچ مطلوبیتی باقی نماند. پس قسم سوم قسم تبدل میشه. آخوندم متعرض همه اینا هست. این تبدل خودش دو قسم داره. یک تبدل داریم که فرد اول که مبدل به فرد دوم میشه، عرف این دوتا رو مغایر هم میدانه ولو عقل اینها رو متحد بدانه. قسم دوم قسمی است که عرف اینها رو مغایر نمیدانه، اینها رو یکی میدانه. این پنج تا قسم داریم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در همه این اقسام میفرماید استصحاب کلی جاری نیست الا این قسم آخری، قسم آخری که تبدل باشد فرد اول به فرد دوم و اینجا این فرد رو عرف مقایر با فرد اول نبیند. فقط در اینجا ایشون میگه استصحاب جاریه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که حالا بیان ایشون رو در رسائل عرض خواهیم کرد، شیخ میفرماید در اون جایی که فرد دوم همزمان با فرد اول احتمال حدوثش رو بدیم، اونجا استصحاب جاریه. این میشه مثل قسم دوم. فقط در جایی که همزمان با ارتفاع فرد اول فرد دوم احتمال حدوثش هست، اونجا استحساب جاری نیست. در تبدل هم آخوند در واقع تبع شیخ هست، شیخ هم همین رو میفرماید. شیخ هم میفرماید در تبدل باید ببینیم فرد مبدل که تبدیل شده مقایر است و اون فرد حادث عرفه یا متحده. اگر اتحاد عرفی دارن استحساب جاریه، اگر اتحاد عرفی ندارن استحساب جاری نیست. انشاءالله تا روز بعد و السلام علیکم.